بسم الله الرحمن الرحيم. في الكلي بوديجا فاست الكلي على الاصطلاح الذي معناه بحسب ذلك انه يحتمل الشركة او لا يمنع الشركة يمتنع وقوعه في الاعيان فانه لو وقع في الاعيان حصلت له هوية متشخصة غير مثالية لا يصح فيها الشركة. این بحث خب درباره کلی است و معنای کلی در مباحث گذشته خب معلوم بوده. حالا ایشون به طور مشخص برای این مسئله بحث جداگانه ای رو تفریض کردن. به طور کلی در اصطلاح کلی به یک حقیقتی گفته میشه که اون قابلیت انطباق خارجی را بر مصادیق مختلفه و متکثره داره. این معنا معنای کلی است. به خلاف کل که خود اون لفظ شامل می شود به مفهوم ابتدایی وضعی خودش برای افراد مختلف، در کلی دلالتش بر مصادیق متکثره و متعدده. این دلالت دلالت عقلیه است نه دلالت وضعیه، ولی در کل اینطور نیست، خود لفظ دلالت میکنه. لذا در مصداق کل حتما باید افراد متکثره وجود داشته باشن. شما اگر یک عالم در بلد هست نمیتوانید بگید اکرم کل عالم فی البلد یا اکرم العالم فی البلد که علف ولامش علف لام استقراق باشه و دلالت بر به اصطلاح کل کنه، یا اکرم العلماء، چون یک عالم بیشتر وجود ندارد. ولی عالم به عنوان جنس را می توانید به کار ببرید که یک مصداق داشته باشه برای اون عالم یا مصادیق متکثره باشه. از این نظر هر دو یکیست، تفاوتی نمی کنه. شما برای این عالم در خارج یک مصداق داشته باشید، میتونید بگید اکرم العالم. هزار تا عالم باشه بودا میتوانید بگید اکرم العالم، زیرا خود این عالم حکم روی فرد نرفته است به عنوان انه خارجان و به عنوان انه، به عنوان این که او میتواند مصداق برای این طبیعت باشه حکم رفته روی آن. به این لحاظ شما میگید اکرم العالم. پس بنابراین در اینجا لحاظ فرد را نمی کنید و لحاظ مصداق را شما در اینجا ندارید. لحاظ تحقق خارجی این طبیعت را دارید، این ماهیت را دارید. حالا در این تحقق خارجی یک مصداق باشه، خب این خرجتون کم داره، این به صرفه تره، نه آقا به صرف است. اگر فرض کنین دو تا مصداق باشه دیگه واویلا میشه خیلی. سه تا مصداق باشه و پیغمبرا و حمزتا شب دیگه یا بیشتر دیگه بستر. نه حالا از اونورش میشه کاری کرد. مثلا یکی باشه پلو خورش میدین، دو تا باشه آبگوش، سه تا باشه میشید که نون و پنیر و سبزی خیلی خوب است، انقدر مفیدش انقدر خوبه برای بدن چه چی به پاش نمیده، بالاخره راه داره، هر چیزی راه داره. این مصداقیت برای این ماهیت، این مصداقیت مورد نظر برای کلی نیست، ولی برای جمع اون مورد نظر است. یعنی وقتی که شخص یک اسم را به عنوان کل ادا می کند، منظور افراد خارجی هستند که البته اون افراد خارجی در تحت این طبیعت هستند. نظر می رود روی افراد که اون افراد متصف به یه وصفی هستند. بنابراین اون چرا که روشن هست و واضح از صحبتها این است که هیچ وقت کلی وجودش در خارج به عنوان اون نفس تعین نیست. یعنی وجود کلی و ظرف خود اون کلی در ذهنه، ذهن است که ظرف مناسب برای این تحقق کلی است در و حدود و ثغور این ماهیت کلیه در ذهن روشن میشه. منتها از اونجایی که بین ذهن و بین خارج یک ارتباط علمی وجود داره، اون جهت ارتباط علمی اقتضا میکند که یک ما به ازایی به عنوان این مصداق صورت مرآتی و مثالی برای این کلی که در ذهنه در آن به اصطلاح خارج هم وجود داشته باشه. یعنی وقتی که انسان میگوید که انسان و یا اینکه عالم و یا نوعی از انواع یک حقیقت، یک هویت خارجیه که بتواند با اون حیثیت مثالی خودش بتواند مصداق برای این وجود ذهنی قرار بگیرد، روی این عبارات دقت کنیم تا اینکه اون منظور مرحوم آخوند در اینجا در کیفیت انطباق کلی با خارج این بهتر روشن بشه، که وقتی که ایشون می‌فرمایند که کلی عبارت است از یک حقیقت مثالیه، این چه نحوه این مثال در اینجا صورت پیدا می‌کند. مثالی که در اینجا هست اون مثال ذهن است، نه مثال خارج. اون چه که در خارج است اون تجسم است، تعین است، تشخص است، وحدت است، اوصافی که لازمه وجود متعین خارجی است، نه لازمه ماهیت. وقتی که شما ماهیت را به شرط وجود در نظر میگیری، طبعا تعین و تشخص و وحدت و وجوب، منتها وجوب الغیر نه وجوب استقلالی، تشخص، تعین، انتصاب به زمان، انتصاب به مکان، وضع، مقولات، اینها ماهیت به شرط الوجود، همه اینها برای این شیء مجسم خارجی عارض میشه و اون شیء مجسم خارجی به همه اینها متصف میشه. درست؟ حالا این تقابل و انعکاسی که بین این صورت ذهنی شما که همون کلی طبیعی است و بین اون جسم خارجی پیدا شده است، این انعکاس از کجا آمده؟ اون که وجودش وجود ذهنی است، وجود ذهنی و آئش ذهن است، ظرف تحققش ذهن است. چطور این وجود ذهنی با یک وجود خارجی در اینجا این انعکاس پیدا کرده؟ و شما وقتی که یک نفر را میبینید که دارای این خصوصیات، میگید هازا انسانو. خب این هازا انسانونی که شما الان دارید میگید بر اساس یک انعکاس ذهن این مسئله پیدا شده بین اون وجود خارجی که اون معلومه بالعرض است و بین اون وجود ذهنی که شما که معلومه به ذات هست، این چه نحوه ارتباطی برقرار شده است با اینکه اینها از دو سنخ هستن و از دو مقوله‌ای هستن؟ یه مقوله مقوله تجرد است که این قائم به ذهن شماست، یه مقوله مقوله ماده است که این قائم به عین خارج است. این تقابل از کجا پیدا شده؟ این تقابل به خاطر اون صورت مثالی است که اون صورت مثالی در این شیء خارجی موجود است، منتها شما این صورت مثالی را کشف می کنید و اون صورت مثالی را با اون صورت ذهنی منطبق می کنید و الا هیچ وقت شما جسم خارجی را منطبق نمی کنید با اون چرا که در ذهنه. اون چرا که در ذهنه از یک مقوله دیگه است. اون شیئی که در ذهن است به مناسبت سنخیتش با مثالی که در اون جسم خارجی است به اون ملاحظه در اونجا انطباق حاصل میشه و الا وقتی که دو چیز با هم سنخیت ندارن اصلا اقتران در اونها معنا نداره، تطبیق در اونها معنا نداره، سنخیت در اونها معنا نداره. مثل که شما فرض بکنید که یه نفر که فرض کنید که این لبو فروش از توی خیابون داره حرکت میکنه، شما این را بیارید مثل فرض بکنید که آقای فلان اون عالم یا اون مرد مثلا بزرگ کذا بیاد میگه مثل اینه، خب همه شما میخندن یا آقای چه سنخیتیه، فقط به سر و کله و دست و پا داشتن که این تشابه یا تشبیه در اینجا حاصل نمیشه، باید یک سنخیتی وجود داشته باشه. یا مثل اوست در انسانیت، یا مثل یک جهت تشبیهی در اینجا باید پیدا بشه تا اون سنخیت برقرار بشه. اگر اینکه بخواهد این فرد قابل تشبیه با یک فرد عالمی باشد، این فرد باید بره درس بخونه، کم کم از این نردبان علم باید بالا بیاد تا برسد به حدی که دیگر در آن حد تشبیه جایز باشه، یعنی سنخیت پیدا بشه بین این و بین او. انسان هیچ وقت نمیتواند خودش را با امام علیه السلام تشبیه کنه، با حالات امام نمیتواند انسان خود را تشبیه کنه. تشبیه ما با امام مثل تشبیه چغندر فروش با بو علی میماند که فرض بکنید که هر را از بر تشخیص نمیده. برای اینکه این مسئله تشبیه حاصل بشود، باید ما در خودمون تغییر و تحولات ایجاد کنیم. حرکت تحول نفسی و تبدل نفسی در خود به وجود بیاوریم، نفس خود را از عالم حیوانیت بالا بیاریم برسانیم به یک عالم قدس و عالم طهارت. در اونجا که رسیدیم دیگر در اونجا افکار ما افکار بشری نخواهد بود، اعمال ما دیگر با سایر اعمال که زائیده غرایز و صفات است تغییر خواهد کرد، نحوه خطورات ما دیگر با سایر خطورات سایر افراد متفاوت خواهد شد، کیفیت تمرکز ذهن ما با تمرکزهای سایر افراد فرق خواهد کرد، التفات و نگرش ما نسبت به مسائل خارجی با نگرش سایر افراد اختلاف جوهری خواهد داشت و اختلاف ماهوی خواهد شد، نظر ما نسبت به پروردگار و کیفیت معیت با او دیگر با سایر افراد زمین تا آسمان فرق داشت. اون وقت وقتی که به اونجا رسیدیم آنگاه میشه بگیم که فلانی شبیه هست، تقریبا مثل، نزدیک است، در به اون حریم خود را نزدیک کرده است، در زیر سایه امام علیه السلام است، در زیر ولایت امام علیه السلام است، بر قلب او اشراق از اون ناگه خواهد شد. این نحوه اگر شد، اون وقت تازه ما میتوانیم نسبت به اون مقام و موقعیت نظر بدیم و اظهار نظر کنیم، و الا با علومی که ما داریم و با اون معلوماتی که ما داریم و با اون چرا که ما داریم فکر میکنیم، این اونقا شکار کس نشود. دام بازگیر، باید در این مسئله را به عهده اهل فن گذاشت و خود را در این وادی قرار ندهیم و آبروی خود و دیگران را نبریم. درست شد؟ پس همیشه برای انعکاس یک حقیقت در یک تعین سنخیت لازم است، که آن سنخیت باید وجود داشته باشه، نباشه نمیشه. در کلی، در مسئله کلیه طبیعی، مطلب از همین قراره. کلیه طبیعی عبارت است از یک حقیقت طبیعی در ذهن که وجودش قائم به ذهن است و ظرف وعای ذهن است، و ذهن برای مصداق عینی او، مصداق خارجی او، دنبال صورت مثالی می‌گردد. اون صورت مثالی را اگر در عین خارجی پیدا کند می‌گوید هازا انسانو. اون صورت مثالی را در این میکروفون ها و ضبط صوت هایی که الان در اینجا هست اگر پیدا نکند، دیگه نمیگوید هازا انسانون، این میشه شیء آخر. صورت مثالی اینها شیء دیگری است و صورت مثالی انسان شیء دیگری است. پس بنابراین اینی که میگویند با صورت مثالی کلیه طبیعی با خارج ارتباط برقرار میکنند که اون صورت مثالی در نفس است، این مسئله را متوجه باشیم که صورت مثالی اون صورت در خارج است، منتها انسان از اون صورت مثالی کشف میکند. اون صورت مثالی پنهانه، جسم صورت مثالی نیست. جسم امر متعین و متشخص و قاسن، فرض کنید که له وزن و حجم و منتسب الى الزمان و المکان و غیر ذلک من الاوساط به شرط الوجود. این جسمی که دارای این خصوصیات است، خود این جسم صورت مثالی نیست، ولی در کمون این جسم یک صورت مثالیه. انسان در ارتباط با اشیاء خارجی با اون صورت مثالی که در این جسم است ارتباط برقرار می کند و اون را کشف می کند، و وقتی که به واسطه این هویت خارجی اون صورت مثالی را کشف کرد، آنگاه می توان گفت که بین انسان و بین اشیاء خارج ارتباط برقرار شده. این ارتباط به واسطه جسم نیست، بله جسم به عنوان آلت و وسیله در اینجا مورد استفاده قرار میگیره که انسان اون صورت مثالی را میتوانه کشف کنه. لذا شما در حالاتی که برای افراد پیدا میشه، در حالی که اون حالات در جسم نیست، شما به یه نفر نگاه میکنی میبینی چیه، مگه من کاری باید کردم چرا اینجوری نگاه میکنی با من دشمنی، در حالتی که این قیافش عوض نشده، همونطور داره نگاه میکنه، بیر بیر بره همینطوری نگاه میکنه. این که میگه دشمنی، این از کجا در آوردی؟ این که رو پیشونیش نوشته من با دشمنم، امروز از خونش در اومده این بالا پیشونیش نوشته که من امروز با دشمنم، و حواست باشه یه دومت از من فاصله بگیره، امروز خلاصه هوا پسه بارونیه. نه، اینو شما کشف میکنید. این کشف از کجاست؟ یا اینکه از نگاه فرض بکنید که شخص احساس میکنید که یه مطلبی در دل دارد و نمیخواهد ابراز کنه، اظهار کنه، این مسئله را از کجا میفهمید؟ در حالتی که این شخص قیافش همونه، فرض بکنید که اون رنگ صورت و فلان و چشم و ابرو و اینها همه تفاوتی نکرده، این حالتی را که از او احساس می کنید حالت فردی با این خصوصیت، حالت فردی فرض کنید که غضبان، حالت فردی رؤوف، حالت فردی مبتسم، حالتی فردی فرض کنید که رحیم، این حالات مختلف را شما از کجا به دست آوردید؟ این حالت اون کیفیت ارتباط بین شماست و بین با اون صورت مثالی، که اون صورت مثالی بر حسب ادراک و حدت و ذکاء افراد مختلف است، کشفش مختلفه. یه کسی تا یه نگاه بکنه نهیدیم، مثلا میگن که فلانی وقتی که اومد این اینجوری بود، میگه نه من نفهمیدم. میگه چطور نفهمیدی؟ حالا مثلا این یه ساعت هم نگاه کنه این گوسفند نمیفهمه، ولی یکی پیدا میشه به همون نگاه اول میفهمه. یا مثلا این به چی برمیگرده؟ این به اون حالت کیفیت برمیگرده. اینی که اولیاء خدا با یه نگاه میفهمن، این به اون حالتی است که اونها درک میکنن و ما درک نمیکنیم. اتفاق میفته، حالا ما کار نداریم به این که اونها بدون توجه به ظاهر حتی نه متوجه میشن، نه در اونجایی که از توجه به ظاهر پی میبرن، چون دو نوع توجه هست، دو نوع توجه به باطن، یکی توجه به باطن بدون توجه به ظاهر، میشه که فرض کنید که شخص بزرگی هست، اعماست، اصلا این نابیناست، خب این آیا چون اعماست متوجه جریانات نیست، متوجه احوال نیست؟ خب این طور که نیست. بعضی ها نه، فرض کنید که ممکن است که تا نگاه میکنن، فرض بکنید که یه نگاه میکنه این، فرض کنید که میفهمه این قضیه را، اینی که نگاه میکنه و میگه دیشب چرا در منزل فلان دعوا را با مثلا عیالت کردی، با بچت کردی، با اون خدمتکار کردی، تا یه نگاه میکنه تو کجای صورت این و پیشانی این مسئله نوشته شده که الان وقتی که نگاه میکنه این مسئله را درک میکنه، هیچ‌جاش نوشته نشده، ولی اون صورت مثالی چون همراه با این شخص هست، شما اگر صبح تا شب با این فرد باشید نمیفهمید این رو، چون اصلا ارتباطی ما نداریم با این مطالب. ولی اون تا نگاه میکنه میگه چرا دیروز فلان کار شما انجام دادید؟ میگه آقا شما از کجا فهمیدیم؟ میگه قیافت خوندم، بنده خدا قیافت داد میزنه. میگه پس چرا اینی که این من و نشسته نمیفهمی؟ میگه اینا هر کسی نمیداند اون صورت مثالی که با سرکار فیضاثار مناقب شعار هست، اون قابل ادراک برای دیگری نیست. اون را عرض کنم حضورتون که حلال زاده اون را میبیند، این قوله را حلال زاده ها میبیند، درست شد؟ این رو هر کسی این رو ادراک نمی کنه، در حالی که وسیله برای کشف این صورت مثالی جسمه، نگاه می کنه، اینطوری نیست. اون غیر از اونی که بدون اطلاع بفهمه، اون یه مطلب دیگه است که حتی بدون اطلاع نامه نانوشته خانه، اون یه مطلب دیگه است. ولی نه، در صورتی که نگاه کنه میفهمه، این کشف صورت مثالی این یک نحوه دیگری است. همین کشف رو ما هم انجام میدیم، منظور نه در اون مرتبه، نه در مراتب مادون، خود ما هم فرض کنیم کشف رو انجام میدیم، حالت رأفت افراد را نسبت به خود میفهمیم، حالت غضب افراد را نسبت به خود میفهمیم، حالت کتمان و اخفاء مطلب افراد را نسبت به خود میفهمیم. این از کجا میفهمیم؟ علم غیب نداریم، از همین ظاهر. یعنی همین ظاهر میشود وسیله برای کشف اون صورت مثل مثالی. پس صورت مثالی اگر در بعضی از عبارات دارید که اینها در ذهنه، اینطور نیست، صورت مثالی در خارج است، منتها کشف اون صورت مثالی به واسطه ذهنه، ذهن می آید و اون صورت مثالی را کشف می کند. حالا اون صورت مثالی نوعیه باشه انسان نگاه میکنه به یه آدمی که میبینه داره راه میره اینطوری اینطوری با دو تا پاش داره راه میره که بره فرض بکنید که در حجره فلانی اونجا یه خبرایی هست روز اول و دوم و سوم ماه و داره میره میگه ها این الان داره میره در اونجا و طلب را وصول کند. خب اینی که الان این را کشف شد از کجا این برای او مشخص شد؟ از کجا این قضیه رو مثل که این قضیه خلاصه امروز اول و دوم و سوم تا ظهور حضرت باید برقرار باشه، هیچ وقت این قضیه نباید سر و سامانی پیدا بکنه. این کشف صورت مثالی، این کشف از کجا پیدا میشه؟ از همین اطلاع انسان بر این ظاهر که این ظاهر یک جنبه مثالی ایجاد میکند که انسان به اون جنبه مثالی میرسه. یه وقتی هم نه، اون جنبه مثالی در در صورت نوعیه نیست، مانند فرض کنید که صفات ملکات، فرض کنید غرائز و سایر اون اشتغالات نفسانی و کیفیت رسوخ اونها در نفس است که برای انسان این صورت را ایجاد می کند. پس بنابراین صورت مثالی دو تاست، یک صورت مثالی در خارج است، یک صورت مثالی در ذهن. در اقتران صورت مثالی در ذهن با اون صورت مثالی در خارج، انسان به اون شیء خارجی تازه ارتباط پیدا می کند. به هر مقدار که این تطبیق صحیح باشه و دقیق باشه و قابل انطباق تر باشه، اطلاع انسان بر اون صورت مثالی خارجی دقیق‌تر خواهد بود. یعنی این انعکاسی که از این ذهن به خارج اون انعکاس به حاصل میشه و اون صورت مثالی را میگیرد و در ذهن میآید، به هر مقدار که این انعکاس دقیق تر باشه به همون مقدار این مسئله پیچیده‌تر میشه. اینجاست که دیگه مکاشفاتی که برای افراد پیدا میشه، مراتب صدقشون، مراتب دیگه، همین رو دیگه شما در نظر بگیرید که کیفیت ادراک این بابای بیچاره که فقط نشسته داره هی میگه کشف میکنه که فلان قضیه اتفاق میفته، یه دونش هم اتفاق نیفتاده، این از صورت مثالی خارجی نیست. صورت مثالی خارجی نه. این صورت مثالی که الان در این شجری است که شما در مقابل خود میبینید، خود همین شجر درش صورت مثالی است که شما میتوانید 200 سال بعد را از همین شجر میتوانید کشف کنید، برای کسی که اون دارای حقاقت باشه و دارای خبرویت باشه که بتواند از این در بیاره. و الا من هر چه نگاه میکنم غیر از یه 2 متر درخت و سبزه و اینها، چیز دیگری از این شجر ملاحظه نمی کنم. درست شد؟ تمام نظام عالم درش اون صورت مثالی های متعدد که دیگه اینجا اسراری هست که اصلا آدم بگه میگن که این حرف ها کجا در ارده داری میزنه اصلا. تمام اینها همه برای کسانی که از نقطه نظر نفوذ ذهن در صور مثالی افراد، چون خود صور مثالی داره مراتبی، مراتب خفا و اخفا و فوق الخفا که مرتبه سره، در همه اونها این صورت مثالی ها در اونجا نفوذ داره. لذاست که این گفتن بزرگان گفتن که پس به هر دستی نباید داد دست، این برای این قضیه است که اون کسی که میاد و یه نگاه به ظاهر میکنه، این یه صورت مثالی را میبینه، یه چیزایی هم میگه، چشمایی هم نشون میده، یه قضایی رو میگه که آدم خوشش میاد. یکی میاد یه نگاه میکنه، یه پرده توتر رو نگاه میکنه، یه خود باطن. یکی میاد یه چیزای دیگر رو میاد میبینه و یک مطالب دیگری را میاد مشاهده میکنه، لذا شما میبینید که یه دفعه بین دو نفر اختلاف میفته. این میبینید رفته با این رفیق شده، این میگه تو که الان با این رفیق شدی میدونه این چه کارایی میکنه، این فلان کس و راستم میگه، این فرض کن کار خلاف کرده، این فرض کن دزدی کرده. این دزدی رو نه اینکه این نبینه، این دزدی رو میبینه ولی توترش هم داره میبینه، این دزدی رو میبینه ولی دیگه اون تویی رو نمیبینه، اونی که اخفاس نمیبینه. لذا اینجاست که اختلاف بین افراد که این چرا با این رفاقت میکنه، این خوبه، این بده، اون فلانه، و میاد تعیین تکلیف میکنه برای بزرگان، در حال که اونا هم تو میخندن و نگاه میکنن، یا خب حالا تو صورت مثالی رو اینجوری میبینی طبقش عمل کن، به اون صورتی که میبینی عمل کن. ما که با دعوا نداریم، یه دفعه میبینی بعد 15 سال دیگه این در آمد و زد رو دست 1000 تا مثل این که 15 سال دیگه. در روایت داریم امیرالمومنین در جنگ صفین، این روایت رو من خودم دیدم منتها الان نمیدونم در کدوم کتاب ننوشتم، که حضرت میفرمودن اینطور نیست که من وقتی که تون داد امام صادق ظاهرن که جریان که وقتی حضرت شمشیر میزد تا 40 پشت این رو نگاه میکرد، اگر توی 40 پشت یه شیعه در میامد اونو رد میکرد میرفت سراغ یکی دیگه. مالک نه، شمشیر میگرد دم میرفت چه جلو، کاری نداره، اون وظیفه داره بزنه بره جلو، این به چیز کنه. البته اونی هم که داره میزنه و میره جلو، اونم از پشت کنترل از راه دوری هم اینجا نشسته که داره کدومو میزنه کدومو یواشکی تا میخواد بزنه سپر میاره بالا رد میشه در میره. اینا چیزایی که دیگه اونها رو خودشون میدونن، اونطوری که ما میدونیم اینه که اون دم میزد و میره، اون نه، اون نگاه میکرد و تا 40 پشت و فلان و این چیزها رو مشاهده میکرد. چا؟ بله راجع به امام حسین شهدا هست. نه نه فل کلیه و حالا چیزی نداره، یعنی خیلی صحبتی چیزی نداره، مطالب دقیقش چیزاییست که خواهی هست دیگه در جاهای دیگه. الکلی یا علل اصطلاح الذی معنا و حسب ذلک، کلی بر اون اصطلاحی که خب تا به حال گفته شدیم معناش انه یحتمل الشرکه و الکس اولا یمنع الشرکه، این کلی یمتنع وقوف الاعیان، این وقوعش در اعیان خب ممتنه. فانه لو وقع فی الاعیان، اگر این کلی در اعیان حاصل بشه، یعنی خود کلی مثل جنس و فصل باشه یا ماده و صورت که در اعیان این کلی باشه، حصلت له هویت متشخصه، یه هویت متشخصی براش پیدا میشه غیر مثالیه. چون فرض این است که هرچی که در اعیان خارجی باشه این چیه؟ این با ماده و صورته، و اون چیزی که با ماده و صورت هست در عین خارجی، اون البته در حال ماده نه اینکه در حال چیز، این دارای تشخصه، و وقتی چیزی که دارای تشخص شد قابل سرایت بر کثیرین این نخواهد بود. فلا یصح فیها الشرکه. بسیار. فإن استشكل احد بأن الطبيعة الموجودة في الذهن لها أيضا هوية موجودة متشخصة متخصصة بالأمور، خب اون چه که در ذهنه اون هم یک طبیعت واحد است، بالاخره اونی که در ذهن شماست با اونی که در ذهن دیگری فرق میکنه، گرچه یه معنای واحدی رو با هم تصور کردید، ولی هر مفهوم ذهنی قائمه به خود شخصه و ربطی به دیگری نداره. خب پس اونم چیه؟ اونم باید بگید که اونم متخصص دیگه. کقیام ها به نفس، خب این یکی از عوارضه، و تجرد ها عن المقدار و الوضع، این هم یکی از خصوصیاتیش که مربوطه به ذهنه، و کون ها غیر مشارن اله، بهش اشاره نمیشه، بر کل واحدت من الصور العقلیه، هر کدام از اینها صورتون جزئیتون فی نفس فی نفس جزئیه، هر نفس جزئیه‌ای برای خودش یه صورت عقلیه جدا داره. فهمتن اشتراکها، پس چطور این مشترک است؟ چطور این صورت عقلیه در بین منطبقان علیه کثیرین پیدا میکنه. اولا ترا ان صورت الموجودت فی ذهن زیدین امتنا ان یکون به اینها موجودتن فی اذهان متعدده. نمیشه دیگه هر صورت ذهنی مال خود شخصه و صورت ذهنی دیگر هم اختصاص به او دارد. فا امکانت صورت العقلیه کلیت و به اعتبار المطابقه، اگر صورت عقلی کلیتش به اعتبار مطابقت است، فل جزئیات و ایزن یطابق و بعضا بعضن، جزئیات هم بعضیش با بعضی مطابقت می کنند. شما اون جزئیت صورت جزئیه‌ای که در ذهن شما هست اون با خیلی از اشیاء خارجی مطابقت می کنه، پس این تعریف جزئی و کلی نشد، درست؟ فیل زمان یکون الجزئیات کلیتن، پس آن جزئی که در نفسه، اون جزئی که مربوطه به زیده، صورتی که در نفسه، باید بگید اون چیه؟ اون کلیه، چون قابل صدق بر کثیرینه. شما یه انسان را در ذهن تصور میکنید و هزار تا فرد براش در خارج میبینید، خب اونی که در ذهن تصور کردید جزئی یا کلیه؟ جزئیه دیگه، چون مربوطه به ذهن شماست. قیله دیگه اصلا به طور کلی صورت مثالی همین سلامه بود. صورت مثالی اون ماهیت با اختلاف وجود، یعنی وجود چون دارای مراتب مختلفه از نظر شدت و ضعف، از نظر تجرد و از نظر غیر تجرد، این موجب میشه که به صور مختلفه عینیه در بیاد. اون صور مختلف عینیه با حفظ ماهیت دارای وجودات متفاوت هستند.
اگر ماهیت انتزاع وجود بشه چطور میشه یک وجود ذهنی یک نوع انتزاع میشه از وجود خارجی که انتزاع میشه اینا چطور یکی شد؟
نه ببینید، از شما از وجود ذهنی انتزاع نمی کنید، شما همون وجود خارجی را از همون وجود خارجی یک صورت مثالی، اون صورت مثالی را میسازید، یعنی به عبارت دیگر کشف میکنید به اون کشفی که شما کردید. حالا من یه مثالی بزنم، فرض بکنید که اون مثالی قدری مسئله را نزدیکتر بکنید. فرض کنید که یه شخصی یه صحبتی را که میکنه در یک مجلسی، یه حرفی را که میزنه، شما میبینید به تعداد افرادی که در اون مجلس هستن برداشت‌های مختلفی شده. این برداشت‌های مختلف ناشی از چیه؟ این ناشی از علل مختلفی است که در اینجا نقش داشته. یکی از آن علل کیفیت ارتباط مستمع با متکلم. ممکنه یه مستمعی کنار دست متکلم نشسته باشه، این بهتر حرف رو بشنره تا یه مستمعی فرض کنه اون گوشه. اون کیفیت اصطلاحی که استماع، یکیش عبارت است از میزان حواسی که و اون هوشی که مستمع اون هوش را به متکلم میده. یه کسی کاملا دقیق داره توی زبان مستمع متکلم نگاه میکنه و از حرکات چشم و ابرو مطلب در میاره. مرحوم آقا میگفتن که ما وقتی که پیش بزرگان میشستیم از صحبت اونها، نه از حرکات چشم اونها مطلب رو میفهمیدیم. یکی میشینه هم داره به در دیوار نگاه میکنه، انگار فرض کنید که اینجا نشسته، فرض کنید مشتاسن دوفروش، حالا نمیفهم آقا این فرض کنی که چیه فلان حرف. نه عربا میومدن، یا رسول الله حدث نی، اینجا قصه خالشه، حدث نی، قصه بگو برا، نمیدونم از این قصه ها و فلان، لنگشو دراز میکرد. نه اولا همینطوری به پیغمبر میگو بیا مشتمال بده، جدی داریم مثلا اینطوری تو. خب حالا اینها پیغمبر اگر یه همچین حرفی بزنه، یه مطلعی بگه، اینا چی میفهمن؟ چقدر درک میکنن؟ چقدر؟ پس اینا یه مقداری مسائل خارجی است. یه مقداری مسائل برگشتش به میزان اطلاع خود شخصه. خود شخص با اطلاعی که داره از متکلم و با جریانات، اون اطلاعاتش در کیفیت تحصیل مطلب کمک میکنه. اینها من حیث المجموع مسائلی است که برای فرد حاصل میشه و هر شخصی به مقتضای ارتباطش در این مسئله، ما خودمون در زمان گذشته خودمون میدیدیم که وقتی که بعضی های مطلبی را میگفتن، دقیقاً برداشتی که من میکردم 180 درجه با برداشت، یعنی 180 درجه نه 170 درجه، دقیقاً 180 درجه با برداشتی که میدیدم بعضی ها میکنن تفاوت داشت، و الان اون برداشت داره ترویج میشه. دیگه ببینید شما دیگه چه خواهد شد. برداشت 180 درجه‌ای که من داشتم، من یقین به صحت برداشت خودم دارم، من یقین دارم دیگه، اینکه دیگه یقین که انسان نمیتونه به اصطلاح او رو انکار کنه. این الان شما میبینید برخلافش داره برداشت میشه و داره ترویج میشه و روی این مسئله داره چیز میشه. درست شد؟ هر کسی یه نوع برداشتی داره و یک نوع برای خودش از صحبتی که شده صورت مثالی ذهنی کشف میکند. یعنی میگوید این شخص که الان ایشون دارن در اینجا صحبت میکنن، منظور ایشون از اون مطالب اینه، صحبتی که ایشون کردن این صحبتیست که هیچ ارتباطی نداره، صحبتیست که از متکلم خارج شده و از متکلم سر زده و این یک مسئله که قائمه به اوست، نه ارتباطی من با ایشون دارم و نه ارتباطی با صحبت ایشون دارم، فقط یک ارتباطی از نظر صوتی و برداشت علمی که همون علم به اصطلاح معلومه به ذات از مطالب ایشون برای من حاصل میشه. اونو بهش میگیم صورت مثالی. اون صورت مثالی، کشف این صورت مثالی از کجاست؟ از همین ارتباط دیگه. این ارتباط به اضافه اون منتویات در ذهن و اون مرکوزاتی که در ذهن هست، زمینه اونها میشه، یک صورت مثالی برای من حاصل میشه. یه صورت مثالی مختلف برای شما پیدا میشه. بین این صورت مثالی و این صورت مثالی این اختلاف از کجا آمده؟ در که هر دو کشف یک صورت مثالی کردیم. من دو صورت مثالی خودم قسم میخورم، شما قسم میخورید، در که هر دو با هم دیگه مختلف هست. درست شد؟ این مال چیه؟ این مال کیفیت انطباق صورت مثالی ذهنی شما با اون صورت مثالی خارجی. صورت مثالی خارجی دوتا که نیست، یک واحده، نه دو خواهد شد و نه سه. درست شد؟ عمده این است که ما بتوانیم هرچه دقیقتر و هرچه عمیق‌تر و هرچه ظریف‌تر به اون صورت مثالی اطلاع پیدا کنیم و اون صورت مثالی را کشف کنیم. این مهمه، این مسئله مهمه. حالا اون صورت مثالی که برای ما پیدا شده میگیم ها پس منظوریشون این بوده، پس اونی که در ذهن ما هست آیا اون واقعا صورت مثالی خارجی است؟ رو ما نمیدانیم. بده اون عبارت از معلومه به ذاتی است که ما را با اون صورت مثالی خارجی ربط میدهد، فقط ربط میده، کار دیگه انجام نمیده. لذا فردا میبینیم ایشون میگه آقا کی هم چه حرفی زده، اصلا کی منظورم این بود، کی هم چه چیز میگه، فلان ها، میریم دوباره نوار رو ور میداریم از اول گوش میدیم، عجب این صحبت اصلا ما اشتباه فهمیدیم، اصلا ما این صحبت رو اشتباه فهمیدیم، این صحبت رو عوضی ما شنیدیم، این صحبت رو ذهنیت خودمون آمدیم حمل کردیم. درست؟ خب این در اینجا این نکته برای انسان اینجا واضح میشه که انسان اولا بلا اول باید در کشف صورت مثالی خارجی باید دقت کنه، که اون صورت اینی که میگن این همه، وقتی که روایت میخونی، وقتی که میگی قال صادق و قال الباقر علیه السلام به این وارد نگاه نکن، به این که حسن و حسین چی گفت نگاه نکن، به این که فلان آقا و فلان آقا علیه السلام نگاه کرد چی نگاه نکن، به این که نمیدونم چی چجوری این روایت رو تفسیر کرده چی جوری نگاه نکن، فقط نگاه کن به این که از قال صادق چی فرموده. همین این به خاطر همینه که این نگاه کردن به زید و عمرو و بکر و خالد دیگه نمیذاره تو قال الصادق رو بفهمی، قال الصادق تراشیده زید را میفهمی و او را صورت مثالی این روایت قرار میدی. دیگه این اگر نگاه کنی به این که مشده سنه بقال و مثلا فرض کنی عطار باشی، اون آمده قال الباقر رو این روایت رو معنا کرده، ذهنت از اول پر میشه از این روایتی که امام باقر علیه السلام فرموده و نمیگذارد اون صورت مثالی روایت همون دقیق در ذهن جا بگیره. قبل از این که این روایت رو بخونی میبینی ای آقای فلان مثلا یه شخص یا آدمی کسی آمده اینو معنا کرده اینجوری معنا کرده آها. تا این که این رو شما مطالعه کردید یک صورت مثالی از این تفسیر و از این توضیح در ذهن شما میاد و وقتی که دارید این روایت رو بدون تفسیر نگاه میبینید یه خود میلنگه داره لعن میزنه، این نفس تمایل به اون معنا و توضیح فلان آقا داره، فلان آقای عالم که عوضی و شیکمی اومده معنا کرده روی نفهمی خودش و روی بی سوادی خودش و روی نعوذ بالله غرض خودش آمده شما را با خودت برده. چرا رفتی قبل از این که فقط این روایت را نگاه کنی قبل از این و اینی که امام علیه السلام اینجا چی گفته دیگه حتی گفته دیگه من ارتباط نداره. بله امام مطالب مختلفی می‌فرماید در جاهای مختلف، صحبت‌های مختلفی و عبارات مختلف، اینو قبول داریم، همه رو می‌ذاریم در کنار هم، یه مطلب را نمیگیریم، ناسخ داره، منسوخ داره، عام داره، خاص داره، مقید داره، مطلق داره، همه اینها رو در کنار هم قرار میدهیم بدون اینکه آقای فلان چه گفته، بدون اینکه در این روایت چه تفسیری شده، بدون اینکه در این مسئله چی گفته شده. وقتی که ما از مجموع روایات امام علیه السلام و قرائن و شواهدی که در زمان صدور روایت بر این کلام حاکم بود یه مسئله رو به دست آوردیم، اینجوری باید اجتهاد کرد و استنباط ها. وقتی که مطلب به دست آوردیم حالا عیب نداره، میخوای بگیم مثلا شیخ طوسی چه فرموده اشکال نداره، شیخ صدوق در اینجا نظرش چه بوده ایراد نداره، شما نظر بزرگان و علما رو هم در اینجا ببینید، ولی اینجا دیگه صورت ذهنی شما با صورت مثالی خارجی پر شد. اون صورت مثالی که از کلام امام صادق علیه السلام اومد قلب شما را اومد گرفت، اومد تو مشتش گرفت، حالا با این مشت پر به جنگ هر کی میخوای برو. شیخ انصاری گفته برای خودش گفته، نمیدونم شیخ صدوق گفته برای خودش گفته، اون اشتباه فهمیده، چه اشکال داره، اینا معصوم نیستن، بزرگن، از بزرگانن، خدا هم به اینها هم ثواب میده، اجر میده، ما هم خیلی امیدی به شفاعتشون هم داریم، ولی در اینجا اشتباه فرمودن، صریحا میگیم اشتباه کردی، آقا شوخی هم نداریم با شما، اشتباه کردی، هر کی بعدش اعتصادوق الا زماننا هازا و بعد از این حتی خود حقیر فقیر اگر هر بیان را بندشه نگید آقا درسته، به همین دلیلی که خودت آوردی و با همین منطقی که خودت بیان کردی ما کاری نداریم، ما نگاه میکنیم ببینیم بزرگان چه فرمودن، ائمه چه فرمودن، ما دنبال اون میریم، یا این مطلب مطابق است یا مطابق نیست. پس اون صورت مثالی، صورت مثالی خارجی همونطور که عرض کردم، صورت مثالی ذهنی برداشته، یعنی یه ارتباطی بین نفس و بین خارج برقرار میشه، اونی که تو نفس پیدا میشه ما اسمش رو میذاریم صورت مثالی و حالا میایم اونو بر همه منطبق میکنیم، زید و عمرو و بکر و خالد اینا، در حالتی که اون برداشت ما باید ببینیم که اون برداشت چه میزان به اون حقیقت و به اون واقع نزدیک بوده. یه روایتی بود، ما راجع به یه قضیه میخوندیم، قضیه بیام زید و یحیی و اینها بود، روایاتی که ائمه دارن در اینجا روایت قابل تعویلی نیست. مثلا هرچی ما میخوندیم این روایات رو، هم از امام باقر علیه السلام، هم از امام صادق، روایاتی که دارد لا یقلم یقم ولا یقوم منا اهل البیت الا کان یامه کفرخ خرجه ولا یزید الا یزید و فی تعلم نا به این عبارت اینا و هم منا و غم منا. خب این روایت بعد میبینیم که خب این روایت صریح دیگه، صریح داره زید رو نهی میکنه، صریح داره یحیی رو نهی میکنه، صریح داره امام صادق علیه السلام به اون هارون مکی که در جریان ملاقاتش با یحیی ناچیز کرد حضرت میفرمایند درست استدلال کردی و او را از هر راهی بستی. خب این روایت هم روایت های صحیح و سند معتبر و موثق شکم درش نه. خب بعد میگیم که چی؟ این روایت ها منظور به مهدویته. کجاش مهدویته؟ آخه زید که ادعای مهدویت نمی کرد. آخه امه جان زید که ادعای مهدویت نمی کرد، کجای این روایت مهدویته؟ یحیی که ادعای مهدویت، اون روایت اسمش زید بود، مهدی نبود، اون اسمش یحیی بود، روایت در مورد یحیی آمده، در مورد زید آمده. حالا اون محمد و ابراهیم فرزندان عبدالله مرد، اون محبت ادای مهدویت بیان، اون خیلی خوب، اون میگه من مهدی آخر زمان هستم و به همین کیفیت رو چیز میکرد و اینها. یا آقای رو دیدیم چندی پیش دیدیم همین منبر سالتان اقوام ما بود تو صحبت میکرد و این داشت استدلال میکرد بر این که محمد و ابراهیم فرزندان ما هستند. شبه چیز بود تولد امام حسن بود، ماه رمضان تولد امام حسن بود، داشت ایشون صحبت میکرد، آدم خوبی هم از بنده خدا نیست، متا خب ببینید آدم نمیشه هر چیزی رو دلخواه خودش به معنا کنه. میگه اینها آمدند و عاشورا را زنده نگه داشتند، همین فرزندان امام حسن عاشورا را زنده نداشتند، این عاشورا از اذهان مردم پاک بشه، نسیان پیدا کنند، با زندانی کردن امام صادق در طویله زندان مدینه عاشورا را نگه داشتند، امام صادق را در طویله زندان مدینه زندانی کردند و تهدید کردن همین محمد و عبدالله فرزندان امام حسن، نوادگان امام حسن، برید ببینید، تهدید کردن که اگر تا فردا صبح شما تسلیم ما نشوید و بیعت نکنید شما را گردن میزنیم در میدان مدینه، که اگر فردا صبح منصور دوانقی نمی آمد و مسلط بر مدینه نمی شد امام صادق کشته بودند این نوادگان امام حسن. اینجوری عاشورا رو زنده نگه داشتن. خب چی آدم از چطور دهنش در میاد بگه؟ یعنی چی؟ آقا جنایت کرده، این حرف نداری، شوخی نداریم، هر کی میخواد باشه باشه. مگر امام باقر را همین نوه امام حسن نکشت از طرف هشام ابن عبدالحکم، هشام ابن عبدالملک نوه امام حسن امام باقر را کشت. آقا کشت چیه؟ کشت سمداد، کشت موسی بن جعفر را مگر برادرزاده موسی بن جعفر نکشت؟ محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل موسی بن جعفر عموش بود، برادرزاده امام علیه السلام امام زمان وقت را کشت، همون شد دیگه. حالا بیان بپیچونیم و نه یه محمد دیگه ای بوده و یه قسم و به قول آشقباس قومی، نه این حرفا رو نباید زد برای مردم، این حرفا رو برای چی نباید زد؟ انقدر پرونده بندالحسن سیاه است که اصلا آدم شرمش میاد بعد دیگه همچه حرفایی بزنه. این حرفا رو مردم تو چرا؟ تو چجوری باید مردم رو آگاه کرد؟ چطوری باید مردم رو نسبت به دینشون باید وارد کرد؟ اینو نگو، اونو نگو، اونو نگو، پس چی بگو؟ یه دین تراشیده، زرق و برق پیدا کرده، بر طبق دلخواه و بر طبق منویات اونو بیاییم بگیم این درسته؟ و این دین دین پیغمبره؟ یا نه؟ باید گفت آقا امام باقر علیه السلام روایت داریم صحیح السند، امام صادق روایت داریم صحیح السند، نسبت به قیام هایی که شده نسبت به قیام ها اظهار نظر کردن و هیچ ارتباط هم به مهدویت نداشته. این یه مطلبه. مطلب دیگری از اقامه عدل است، اقامه امر به معروف و نهی از منکر، اون هم به جای خود. حال شخص باید بیاد با توجه به این روایات مختلف و به مرتکزات مختلف باید بیاد مسیر خودش رو ایجاد کند. چرا دیگه ما میایم دروغ بیایم بگیم منظور امام صادق مهدویته؟ این دروغ رو چرا میایم به امام صادق نسبت میدیم؟ حضرت که راجب زید حرف زدن، راجب مهدی حرف نزدن، حضرت که راجب محمد عبدالله حرف نزدن که ادامه روایت مربوط به یحیاست و روایت مربوط به زید است، نه این و نه اون هیچ کدوم ادعای مهدویت هم نکردن. چرا ما میایم دروغ نسبت میدیم به امام علیه السلام؟ بله، راجع به محمد که آمد اون قیام کرد و اینا، راجع به اون ادعای مهدویت بود و خودش رو مهدی آخرالزمان تصور میکرد و اینطور افراد رو به اصطلاح چیز میکرد و اینا جمع میکرد، راجع به اون قبول داریم. درست، هر چیزی در جای خودش. اینجاست که خلاصه وظیفه خیلی مشکل، خیلی مسئله مشکل. ممکنه شخصی بگه بله ما این روایات را میدانیم در تعارض با روایات دیگر و با ادله دیگر که قیام به معروف را واجب میداند در هر شرایطی، این روایات را میایم تخصیص میزنیم یا حمل میکنیم بر اون زمان بر اون شرایط. اون یه حرف دیگریست، یه مطلب دیگریست که هر شخصی خودش میتواند بینه و بین الله، نه که خودش گول بزنه، نه خیر، بینه و بین الله بیا در مقام تقید و در مقام تخصص، تقید و تخصیص، اون بیاد و روایات را در تقارن با هم دیگه و در تعارض با هم دیگه راجبش نظر بده. اون مطلب. اما اینکه بیایم بگیم که آقا روایتی که حضرت راجب یه قضیه گفته نبین راجب قضیه خوبی که تهمت دیگه، این نمیشه اینطور بگیم، این غلطه. مجتهد این کار را نباید بکنیم. باید بگیم بله منظور امام علیه السلام زید بوده و یحیی بوده، اما فرض کنید که بله در اون شرایط خاص نظر حضرت، فرض کنید که تعبیر دیگه نظر حضرت این بوده که در این شرایط الان صلاح نیست که باشه، بعدا اگر شرایط جور دیگری باشه شاید فرض کنید که دیگر قیام مانعی نداشته باشه، حمله بر اون شرایط خاص بکنید، نه که حمله بر مهدویت بکنید. حمله بر چی بکنید؟ علا کل حال خلاصه ما مسئول هستیم. از ما روز قیامت امام صادق سوال میکنه که این مطالبی که از ما به دست شما رسید با این مطالب چه کردید؟ والا از خودشون بپرسید، من از خودت هم من که دارید نه از کردم، مثلا چون محمد اون ادعای مهدویت کرده پس بنابراین هر چه در این زمینه آمده این هم محموله بر همون قیام مهدویته. در حالی که در روایت دل لم یقم ولا یبوم من نعدل به این عبارت شدید با این حدت الا زاد فی مکروهنا، زاد فی مکروهنا، درد ما را بیشتر میکنه. نه آخر نه من یه ما دیگه ای داریم، یعنی ما تصورمون این است که انگار خدا تمام مقدرات عالم رو به ما تفویض کرده، میایم و میریم و دخل و تصرف میکنیم و هر چیزی برای خودمون معنا میکنیم، هر جور توجیه میکنیم. به قضیه امام حسین که میرسیم، من کارش درست بوده، با امام حسن میرسیم، اصلا راجع به امام حسن حرف نزنیم. چرا حرف نزنیم؟ اگه امام خب هر دو امام هم او که بالاتر از این نی، تازه این برادر بزرگتر هم هست. اگر به سن خب این سنش بیشتره. نه او صلحش هم سیاست بود، خب خیلی خب قبول داریم، اصلا صلحش هم سیاست میشیم، صلحش هم جنگ. آقا گاهی اوقات وقتی قراره اسامی عوض بشه یارو گفت آقا با سکوت کمر امریکا رو شکستیم، گفتیم کاش از اول میشکستیم اینجوری. اگه قراره با سکوت کمر اون قضیه یه حج مکه که دیگه خب شعار ندادن دیگه، زدن اونا رو بنده خدا رو کشتن دیگه، مردم قصاوی کردن. مرحوم آقا اون سال رفته بودن، وقتی آمدن به ما گفتن آقا قصاوی کردن، واقعا قصاوی کردن. سلام علیکم و رحمت الله. بعد دیگه را بسته شد چند سالو، اولین سالی که راه باز شد همون سالی بود که ما رفتیم، ما و عصبی و اون دو سه تا از چیزا رفتیم. هیچ یه اونا هم همه آماده بودن دیگه. ما که همون تو همون تو مسافرخونه همون هتل که بود همون جایگاه خودمون نشسته بودیم و البته غیر از ما همه نشسته بودن، فقط ما نه، فقط یه ده بیست رفته بودن. بالاخره آدم نمیتونه عقلشو دست هر کسی بسپره، نمیشه، انسان دنیا حساب و کتاب داره. بعد دیگه بعد از این، بعد اینا رفته بود اونا مجهز که صداتون در بیاد حمله میکنیم، صاف تهدید کرده بودن، بودم شوخی نداریم. گفتدن شد و اینا میچی نگفتن دیگه، هیچ صحبت و حیله. بعد اون وقت چی شد؟ مطرح شد که ما با سکوت خلاصه پدر همه رو دنیا رو که امریکا و انگلیس و فران همه رو چی بود دیگه، بودم خب خدا خیرتون بده، چقدر خوب همیشه با همین سکوت کمران رو بشکنید، قطع قطع کنید دیگه، حتی از اول این طور بود، این مسائل بود دیگه، اتفاد میکنید این مسئله است. خودمون میایم میبریم میدوزیم، هر کاری بخوام میکنیم. روایات هم که از بلند میشیم میایم اینجوری تعبیر میکنیم. وقتی صلح امام حسن میشه مبارزه، خیلی خوشحال خوب اینم مبارزه چی آجون؟ امام حسن با اون شرایط نتوانست، رو درواسی هم نداریم، همه فرار کردن و در رفتن و لشکر متلاشی شد و امام حسن نتونست، همونطوری که امیرالمومنین نتونست، امیرالمومنین چرا قبول کرد جنگ سفین رو برگشت؟ به چه دلیل شرعی رها کرد معاویه رو؟ به چه دلیل؟ فرستاد دنبال مالک اشتر، اگر میخوای علی را زنده ببینی برگرد. خب اگر ما بودیم چی میگفتیم؟ ناخوه خوب علی هم کشته بشه، چه اشکال داره؟ معاویه کشته بشه، علی هم کشته بشه، در راه خدا شهادت دیگه. اصلا نباید حضرت به ما چیز بگه، به مالک بگه برگرد. مالک بگه خب تو هم بمیر در راه خدا، فقط ما بمیریم؟ خب تو هم چیه؟ حالا حضرت بیاد بگه که ناخوه برگرد، بذار منو بکشن. حضرت میخواد اینو بگه، آقا این مردم علی رو نمیخوان. اینو حضرت میخواد بگه. امام حسن به چیز میخواد اینو بگه، این مردم منو نمیخوان، اگه منو میخواستن فرار نمیکردن. حالا من جونمو فدای کی بکنم؟ فدای کی؟ فدای این مردمی که گذاشتن شب به من بیعت کردن، صبح در رفتن، فدای اینا بخوام بکنم؟ در قضیه امام حسین اصلا اصل دین داشت میرفت بالا، اصل قضیه و یعنی آبرو ریزی که دیگه داشت میشده، دیگه ظاهر به جای رسیده بود، تازه ظاهر آمده بودن دیگه، خراب کرده بودن اونجا. خب حضرت سید شهدا دیگه بسرش فهم. ولی اگر امام حسن هیچ آب از آب تکون نمیخورد، صاف امام حسن رو میکشتن. معاویه هم می اومد و روح خطبه می خوند، می گفت آقای چون هیچ کاری نداریم، یه تشییع جنازه مفصل هم برای امام حسن می گرفت، یک مجلس ختم و منبری هم می رفت بالا و شروع می کرد این حسن ابن علی نبی رسول خدا، خودش هم مثل عشق گریه می کنه. معاویه از این کارا بلد بود، عشق از من و شما بهتر بلد، یادی یک مجلس ختمی می گرفت و گریه می کرد مثل بارون، برای چی گرفتن رو از بین بردن ای خدا. او عایشه که دشمن شماره یک عثمان بود که میگو اقتل و نعفل فقط کفر، اون بعد از کشتن عثمان را افتاد خونخواهی و امیرالمومنین بنده خدا رو قاتل معرفی کرد و چیز کرد. اینا اینطوری بودن همیشه. حالا که عایشه ام المؤمنین شدن و رضی الله عنها، خیلی عالی شده دیگه، مثل که بهترش همه چی داره خوب میشه، مشکلمون داره حل میشه، اصلا این رو میومد این کارو میکرد و بعدم میگو آقایتون نماز بکنیم، براتون قاضی میذارم، براتون امام جماعت میذارم، براتون مسئله گو میذارم، حجتون رو برید همه کارتون رو بکنید. نکرد معاویه بکن، ما خواستیم به ریاست برسیم، لا تعمر علیکم و قد فعلت، رسید معاویه خیلی را. لذا امام حسن چاری نه خیر، امام حسن صلحش هم سیاست بود و یه نوع جنگ بود، یه نوع مبارزه درونی بود. وقتی نمیتونن چیز کنن، اینکه امام ها اصلا امام اینکه نباید بشینه، این یه چیزیه، امام نباید بشینه، اصلا انگار خدا به امام تکلیف کرده همشه بایست. اگه دو دقیقه بشن قرآن شو برنشو 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 برنشو، چرا خوابیدی؟ وایس را برو، وایس را بدو همچی یه طرز فکر اینه دیگه که امام نباید بشینه. آقا اصلا میخوام یه ساعت بشینم استراحت کنم، یه چای بخورم، به تو چه؟ نه تو اصلا یه همین یه ساعتت هم باید بدهی، همین یه ساعتت هم باید چیکار کنی؟ جدا یه طرز فکر را، یه طرز فکریست که الان هم سر خیلی ها هست دیگه. دار بله 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 چیک مصیبتی داره این امام حسن، 1400 سال گذشته، هر کی داره منبری میاد روز چیز باید از امام حسن دفاع کنه که این صلحش چی بوده. یکی نمیاد بگه بابا صلح و جنگ مال امامه، اصلا به ما ارتباط نداره، تموم شد. همش باید یه جوری این امام حسن انگار یه گناهی کرده. 1400 سال هی ما میگیم که چی؟ آقا این به خاطر این صلح کرد، به خاطر اون صلح کرد. بابا اصلا میگه نمیخوام به جنگم، چی میگی؟ تو امامی یا من؟ نه من این اصلا یه مظلومیت دیگه، یه مظلومیت امامه. ولی امام حسین نه الحمدلله نیست که از این نصر شانس آورده، یعنی گرچه هرچی به سرش آمد ولی دیگه لازم نیست کسی دفاع کنه ازش. اونی که عرض کردم یه دفعه اون به خاطر همین ظاهره دیگه، نه همین مظلومیت، اونم به خاطر همین مظلومیتی که ظهورش در میان مردم به نحوی است که اگر می آمد خود مردم اعتراض میکنن. یکی از آقایون میگفت تو آن قومه، میگفت من نجف که بودم در یه مجلسی یکی از ایران آمده بود در اونجا و در اون مجلسی که با علما نها بودن اصلا مسئله رو چیز میکرد، میگو من در این کار امام حسن من اشکال دارم، صریحا میگو و ایشون حق نداشتن با معاویه صحبت کنن، یعنی با این جسارت صحبت میکرد. میگو این جریان بود، حالا خدا خواست متنبهش کنه، خواست تا این که جریان آقای حکیم پیش آمد در زمان عبدالسلام عارف، جریان آقای حکیم پیش آمد در یه وضعیتی آقای حکیم قرار گرفته بود از نظر تبلیغات، تبلیغات حزب بعث و از نظر سیطره بر افکار عمومی و از نظر بروز و ظهور بعضی از مواضع منفی مورد چیز مردم نبود. من حیث المجموع وضعیتی پیش آمد که اگر آقای حکیم را می کشتن آب از آب تکون نمی خورد، هیچ قضیه اتفاق نمی افتاد، هیچ قضیه. میگفت رفتیم پیش آقای حکیم، گفتیم آقا چرا راجع به این کارهای عبدالسلام و حزب بعث و اینا شما چیز نمی کنید؟ ایشون فرمودن اگر الان انجام بدم به صلاح خودشون، گفتن که آقا دست نزنید، الان هیچ فایده ای نداره غیر از این که فقط یه سیدی کشته میشه و هیچ. بعدم یعنی جریانات و تبلیغات و اذهان افراد به نحوی بود که اونچنان آماده شده بود برای اینکه آقای حکیم بکشن و برن به کارش، هیچ مسئله نداره. میگو اونجا همون شخصی که به امام حسن چیز میکرد آمد توبه کرد، اون شخص که الان فهمیدم که امام حسن هم مثلا خدا میخواست که مثلا هم این متوجهش بکنه، اینم در یه همچین شرایطی قرار گرفت. واقعا اگر معاویه امام حسن رو میکشت هیچ قضی اتفاق نمیخواد، هیچ هیچ نه نسال نه آقا جالی خود مردم گریه میکردن دو سه روزی تمام شد. در جلد سوم احتمالا توضیح میدم به مناسبتی اینجا از اون میرسه، ولی خیلی فرده. مشکل ما اینه که ما احکام شرع را جدای از احاطه و استیلاء ولایت ما اون احکام شرع را پذیرفتیم، یعنی در مسئله شرع دو چیز در اینجا مورد توجه باید قرار بگیره. یکی مسئله ولایت، ولایت امام علیه السلام ولایت معصومه که ما نودیه به شیء مثل ما نودیه به ولایت. اینجا مسئله دیگر احکام ظاهری، صلات و صوم و حج و زکات و حج و امر به معروف و نهی از منکر و سایر مسائل، اینها احکام ظاهر، این هم مسئله بره. ما آمدیم احکام ظاهر را گرفتیم و ولایت را در جنب آن به عنوان یک نحوه فقط تعلق و ربط قبول کردیم، نه بیشتر، و در اینجا گیر افتادیم. یعنی فرق بین خود و بین اهل تسنن رو ما در این میدانیم که اهل تسنن همین احکام رو دارن، اونها هم امر به معروف دارن، اونها هم نهی از منکر دارن. الان اهل تسنن سازمان های امر به معروف و نهی از منکر ندارن، این ور اون ور دارن دیگه، مامورین نهی از منکر دارن، امر به معروف دارن، از این چیزا حج هم دارن. خب البته در بعضی از مسائل خب هم اختلاف دارن. ما فرض کنید رمی جمار رو ما بعد از زوال رمی جمار رو انجام میدیم، جمره رو به اصطلاح جمار چه سلاسه رو تک. حالا اهل تسنن صبح تا ظهر انجام میدن. خب حالا این فقط اونا هم انجام میدن، حالا ساعتش مال ما فرق میکنه، تفاوتی که نه ساعتش تفاوته، اونام نمازشون رو به قبله است، اونام نمازشون. حالا ما چیز انجام میدیم که دست رو میذاریم رو پا، اونا دست رو میذارن رو شیکمشون، بالاخره همه چیز اونا شیکمشونه دیگه، شیکم و فلان ها دست هم داشتن. عمر در آورد دیگه، بعد از اون دیگه در آوردن ایشون از اون زمان بودن. از نظر احکام ظاهر از این نظر از این جهت فرقی چندانی نداره، منتها اونها مسئله ولایت اصلا قبول ندارن، چون این چیزاییست که شیعه در آورده، بندرهاری شیعه در آورده. ما روای ولایت نداریم و فقط حاکم داریم، خلیفه بعد از رسول خدا، این خلفای راشدین هم و بعد از اون هم خلفا هم این های بودن و الان هم که چیزشون حاکم همون خلیفه چیده همون امیر و چیزایش که متولیست برشون. ما نه، ما فقط تنها هنریمون این بود که آمدیم یه امام زمان را در کنار این قرار دادیم، گفتیم همین یه امام زمانی که هیچ کارم ازش بر نمیاد، رفته در یه جایی که اصلا نه ازش خبری هست و نه چیزی، فقط اعتقاد، همون عقد قلبی به اصطلاح، فقط عقد قلبی برای این که این امام دوازدهمه و موجوده و بعد هم خب ظهور پیدا میکنه، به همین مقدار مصحح اعمال و احکام ظاهری میدونیم، نبیشتر. در اینجا وقیر میکنیم، یعنی وقتی که ما ولایت را متصرف در امور خود ندانیم و او را صاحب اختیار ندانیم و او را ولی و صاحب اراده خود و اقرب و الینا من حبل الورید ندانیم، اون وقت میایم در اینجا گیر میکنیم، شروع میکنیم که به احکام ظاهری طبق مدرکاتمون میریم. امام زمان هم در اینجا در کنار مسئله قرار میدیم که اون خب بالاخره هست و هست دیگه، هست و داره ما را میبینه دیگه، هست و داره زندگی خودشو میکنه، ما هم داریم زندگی خودمونو میکنیم، درست. ولی اگر آمدیم نه، آمدیم گفتیم که این احکام ظاهر باید در زیر ولایت و تصرف امام باشه، این را آمدیم قبول کردیم که هست، که احکام ظاهری ممضاست که در تحت تصرف امام از اونجا به ما القا بشه. سلو ازا امرتکم باشه، وقتی امام زمان بگه امرتکم سلو ازا لا مثلا نعمرکم لا تسلو، ازا امرتکم سومو، ازا لم نعمرکم لا تسومو، اذا امرتكم حجوا و امثال ذلک، اگر باشه اون موقع تازه شریعت ما شریعت اون زمان که این احکام سر جاش هست، ولی این احکام در تحت ولایت امام باید شکل بگیره. این میشه مانوگه بسن، نه اینکه فرض کنیم قبول داریم خب ما امام زمان داریم، با اهل تصنن چه فرقی کردید؟ اونا میگن نداریم، ما میگیم داریم. داریم چه داریم؟ از نظر اعتقاد بین ما و اونا فرقی نیست. اونا میگن امام زمان وجود نداره، حتی اهل تصنن اعتقاد دارن، میگن در زمان ظهور اون مهدی موعود متولد میشه، در ظهور حضرت اونها هم قبول دارن. ما تو میگن متولد، ما میگیم نه، ما میگیم بوده و هست و الان هم در یه همچنین سنینی هست و وضعیتش هم اینطوره و در دنیا حرکت میکنه، رفت آمد میکنه، منتها ما خبر نداریم. ممکنه در همین مدرسه هم باشه، ما ندونیم، اطلاع نداریم. از نقطه نظر عملی بین ما و بین اونها چه فرقی هست؟ هیچ فرقی نیست. ما کجامون به امام زمان متصل شد؟ ما کی به امام زمان اتصال پیدا کردیم تا دستور بگیریم؟ این اشکال اینجاست. و در یک همچنین طرز تفکری اون وقت دیگه خود این احکام ظاهر خودشون موضوعیت پیدا می کنند، در قبال ولایت موضوعیت پیدا می کنند، لذا دیگه سر خود هرچی بخواهیم انجام می دید. امام زمان قایبه دیگه، قایبه دیگه، خودمون بچو. ولی اگر نه آمدیم و خود را در تحت ولایت قرار دادیم، اونم میدونه چیکار کنه، اونم میدونه چطوری تصرف کنه. امامه دیگه، مثل من که نیست امام، اونم میدونه چطوری تصرف کنه، اونم میدونه چطوری القاء مفاهیم و معانی و فتح طرق و سد ابواب کنه، از یک طرف راه ها رو باز کنه، از یک طرف بعضی از راه ها رو ببنده، از یک طرف چه معنای رو القا کنه چه چی نکنه. اون قضا از نقطه نظر ظاهر ما خیلی با سنیا فرق نداره، تفاوتی نداره. دیگه در مجلس دیگری هست مزاحمش.